أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. یکی از اصنافی که نکاح با اونها حرام است زنهای شوهر دارن، مگر اینکه این علقه زوجیت قطع بشود به مرگ شوهر یا با طلاق. از این زنهای شوهردار ملک یمین استثناء شده است. این ملک یمین هم ناظر به مرحله حدوث است، هم ناظر به مرحله بقا. یعنی اون که کنیز هست یا اون که کنیز می شود. بیان ذالک این است که اگر زنی کنیز بود و دارای شوهر بود، لازم نیست که شوهرش بمیرد یا او را طلاق بدهد. اگر مولای او این کنیز را فروخت یا به دیگری هبه کرد و مانند آن، یا مولا مرد و این کنیز به ارث رسید، ارث کنیز یا فروش کنیز یا هبه کنیز به منزله طلاق کنیز است، اونگاه بعد از عده نگه داشتن می شود با این کنیز ازدواج کرد، دیگر طلاق لازم نیست. این یکی، این مال مرحله بقا. مال مرحله حدوث هم این است که اگر چنونچه جنگی اتفاق افتاد و زنی به اسارت مسلمین در آمده است و در اینجا استرقاق شد، ملک یمین شد، یه وقت است که بعد از اسیرگیری ولی مسلمین دستور آزاد شدن یا فدا میدهد، یه وقت است استرقاق میکند. اگر نه آزاد کرد نه فدیه گرفت بلکه رق و بردک کرد، در این حال با اینکه این زن شوهردار بود و الان به اسارت در آمد در جنگ و ملک یمین شد، بعد از استبرا و گذشت مدت ازدواج با او اشکالی ندارد. این مال اصل ذات است. حالا اطلاقش به وسیله بعضی از آیات یا روایات تقیید می شود که اگر این زن مشرک بود یا کافر بود نمی شود با حال شرک و کفر با ازدواج کرد. این تقیید است که به وسیله ادله دیگر ثابت می شود. این آیه ناظر به ذوات است، یعنی این ذات ها حرام است مگر ملک یمین. حالا اگر ملک یمین مشرک بود نمی شود با او ازدواج کرد، این هم مثل سایر زن هاست. و احل لکم ما وراء ذلکم، چطور و احل لکم ما وراء ذلکم تقیید می شود که لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، اینجا هم ما ملکت ایمانکم تقیید می شود به اینکه نباید مشرک باشد. بنابراین خواه این ملک یمین حدوثی باشد یا بقا، با زنی که کنیز هست یا کنیز شد می شود ازدواج کرد، ولو محسنه باشد، ذات بل باشد و طلاق نگرفته باشد. همین بردگی او و استرقاق او به منزله طلاق هست. سبی او و اسیر کردن او اگر به نحو رقیت درآید، این به منزله طلاق اوست. فرق نمی کند دیگر. اینم بالفعل الان شما الان ملک یمین شد دیگر. حالا پادشاه قبلا ملک یمین بوده یا الان ملک یمین است. الان که ملک یمین شد نکاح با او جایز است. نه دیگر، این زن شوهردار ملک یمین شد. چرا؟ الان آزاد نیست، نه شوهردار نیست. اگر منظور از محسنات حرائر بود، یعنی آزادها، اون وقت این استثناء شد منقطع، برای اینکه ملک یمین شد دیگه آزاد نیست. ولی اگر منظور از محسنات زنهای شوهردار باشد، این اون وقتی که آزاد بود شوهردار بود، الانم که کنیزه از شوهردار است. بعد فرمود و اهل لکم ما وراء ذلکم، یعنی غیر از این زوات 15 گانه برای شما حلالند. کاری به اوصاف و شرایط ندارد، کار به زوات دارد. یعنی غیر از منکوهت الاب، یعنی غیر از نامادری و غیر از اون 7 صنفی که پیوند نسبی دارن و غیر از 2 صنفی که پیوند رضایی دارن و غیر از 4 صنفی که پیوند مصاهره دارن و غیر از زنهای ذات البل و شوهردار، بقیه هر زنی نکاح با او برای شما حلال است. این کار به زوات دارد. حالا بعضی از شرایط به کیفیت برمیگردد، بعضی از شرایط به کمیت برمیگردد. این نظیر سایر مطلقات است که قابل تقیید هست. مثلا آیه سوره مبارکه بقره از در کیفیت تقیید میکند که اگر زن مشرک بود نمیشود با او نکاح کرد، ولا تنکح المشرکات حتا یؤمن. یا روایات زائده بر 4 تا را، زنی که متصف می شود به اینکه این خامسه است، این پنجمی است، این را فرما جایز نیست. خود این ذات حرام نیست، برای اینکه اگر یکی از زنهای 4گانه بمیرد یا طلاق بگیرد، نکاح با پنجمی جایز است. یه شخص معینی که نیست، زائد بر این مقدار جایز نیست، این یک نصابی دارد. یا اگر زنی مورد لعان قرار گرفت، این نکاحش جایز نیست. یا اگر 3 طلاق شد، نکاحش جایز نیست حتی تنکه زوجن غیره. یا اگر 9 طلاق شد، حرمت ابدی دارد. اینا به کیفیت ها برمیگردد، نه به خود زوات. بنابراین ذات اون زنی که حرام است همین گروه است. البته در بین این 15 صنف مسئله جمع بین اختین مطرح است، که جمع بین اختین کاری به حرمت ذاتی ندارد، لذا گفتن عیناً حرام نیست، جمعاً حرام است. و این که فرمود و اهل لکم ما وراء ذلکم، نظیر اون چه که درباره انعام گفته شد که اهد لکم بهیمت الانعام الا ما یطلع علیکم. خب این که فرمود اهد لکم بهیمت الانعام الا ما یطلع علیکم، یعنی مطلقا انعام برای شما حرام است، حلال است. یا رو به قبله باید باشد، ذابح باید مسلمان باشد، ذبح در حال استقبال باشد، باید نام خدا برده بشود و مانند آن. اگر فرمود فلون اعیان برای شما حرام است ولی انعام برای شما حلال است، به اهلت لکن بهیمت و انعام، این منافات ندارد که بعضی از شرایط به وسیله نصوص مشخص بشود. گوسفند ذاتاً حلال است، حالا شرطش آن است که ذبح بشود، رو به قبله باشد، فری اوداج اربعه بشود، ذابح مسلمان باشد، بسم الله و یا نام دیگری از اسماء الهی را بر زبان جاری کند. اینا شرایط دیگری است که مقید این اطلاق هست. هیچی، یکی مربوط به جمع است، یکی مربوط به عدد. اگر اخت و زوجه از جهت پنجمی باشد، اگر یکی از زنهای دیگر را طلاق بدهد، باز اخت و زوجه را نمیتواند بگیرد، چون جمع بین اختین است. جمع بین اختین یه عنوان خاصی است و استیفای عدد یک نصاب خاص. عدد تا 4 جایز است، بیش از 4 حرام است. ولی اخت و زوجه ولو کمتر از 4 هم باشد، باز جمعشون حرام است، چون قبلا بیان شده است دیگر. ماوراء ذلک یعنی هیچ ذاتی بر شما حرام نیست. حالا یک شرایط کیفی و یک شرایط کمی به وسیله نصوص مشخص شده است، اینا مقید این اطلاقات است. ذاتی را تحریم نکردند، گفتن باید مسلمان باشد، مشرک نباشد، یا زائد بر 5 نباشد و مانند آن. ذات محرم نشد، بلکه همین ذوات محلله شرایطی برشون ذکر کردن، مثل اینکه بعد از اینکه مثلا فرمود گوشت خنزیر رو امثال اینها برای شما حرام است، فرمود انعام و دامها برای شما حلال است. این منافات ندارد که به وسیله نصوصی دیگر این اصلاح تقیید بشود و احل لکم ما وراء ذلکم. خب خب نه دیگر، این ذات حلال است، همونطوری که جمع بین اختین رو فرمود، اینجا میتوانست عدد رو هم بیان کند که چه زائد بر 4 نمیشود، اما خب نفرمود، معلوم شد قابل تغییر است دیگر. مطلب مهم آن است که این که فرمود و احل لکم ما وراء ذلکم، اونگاه مسئله مال را ذکر کرد. تا کنون مشخص شد که 15 صنف نکاح اونها حرام است، ما بقی یعنی زوات دیگر ارتباط زناشویی با اونها حلال است و دو نحوه هم حلال است، یکی نکاح یکی ملک یمین. هم نکاح یاد شد هم ملک یمین. این که فرمود و احل لکم ما وراء ذلکم، این را بعد از اون استثنای الا ما ملکت ایمانکم فرمود. این الا ما ملکت ایمانکم معلوم می شود که ملک یمین حلال است. این یک. و احل لکم ما وراء ذلکم هم مشخص می کند که با زنهای دیگر می شود ازدواج کرد. پس ارتباط زناشویی از دو سبب تجویز شده است، یکی نکاح یکی ملک یمین. حالا عمده این است که نکاح منحصر در عقد دائم است یا عقد منقطع هم شامل می شود. مسئله این که ارتباط زناشویی با دو راه ممکن است، یکی ازدواج و یکی ملک یمین، این در بسیار از آیات قرآن آمده، چون که در همون اوائل سوره مبارکه مؤمنون آیه 6 این چنین است که والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. این آیه نظر شریفتون باشد که بعدها هم محل استشهاد قرار میگیرد، منتها برای گروه مخالف، اونایی که متعه را جایز نمیدانستند و نمیدانند استدلالی دارند به بعضی از آیات و بعضی از روایات، که یکی از اون ادلهشون همین آیه 6 و 7 سوره مؤمنون است که فرمود الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون. اگر کسی غیر از ازدواج و غیر از ملک یمین بخواهد با زن دیگر آمیزش کند، این تعدی است، تعدی از حدود خداست. اونها میپندارند که متعه نه ازدواج است نه ملک یمین، غافل از این که نکاح و ازدواج دو قسم است، یک قسم دائم، یک قسمت قسم منقطع، و هر دو زوجیت است و هر دو گروه را ازواج شامل می شود. حالا این آیه محل بحث سوره نساء که فرمود و احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه. آیا این ناظر به این است که نکاح دائم جایز است یا ناظر است به این که نکاح منقطع جایز است؟ قبل از این که مسئله تمتع را فمستمتعتم بهی رو ذکر بفرماید و همچنین بعد از این که استمتاع را ذکر فرمود، میبینیم این استمتاع محفوف به دو تا امر مالی است. قبلش مسئله مال را مطرح میکند، بعدش هم مسئله مال را مطرح میکند. میفرماد به این که ماورای اینها حلال است که با اموالتون همسر بگیرید. احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم، که این بدل اشتمال است، یعنی اوهل لکم ابتغاء النساء بالمال. حالا اگر این ملک یمین باشد، ابتغاء النساء بالمال هست که میخرید، و اگر چون چه نکاح دائم باشد که با مهر است، و اگر نکاح منقطع باشد که با اجرت است و اجر. عمده این است که فرمود ان تبتغوا باموالکم، معلوم شود که یک نکاح مالی است. ان تبتغوا باموالکم، در حالی که محسنید و غیر مسافه. این محسن غیر مسافه یک وصفی است که تأکید را به همراه دارد، مثل عادل غیر فاسق، عادل غیر ظالم، عالم غیر جاهل، مؤمن غیر کافر. اینها اوصافی است که تأکید را به همراه دارد. محسن غیر مسافه، یعنی اون که در حسن عفت به سر میبرد، پردری صفاح و زنا را ندارد. محسنین غیر مسافهین. خب، شما با اموالتون می توانید نکاح کنید. چه کنید؟ نکاح دائم یا نکاح منقطع؟ این که فرمود فما استمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن، این تفریع بر اون اصل جامع است. اصل جامع این است که احل لکم ما وراء ذلکم. اما همین که فرمود احل لکم ما وراء ذلکم، مسئله مال را مطرح کرد. فرمود ان تبتغوا باموالکم، معلوم می شود که یک نکاحی است که با مال حاصل می شود، که اگر مال نباشد دیگه نکاح نیست. گرچه صراحت ندارد اما زمینه را فراهم می کند. اون نکاحی که قوامش به مال است، اون نکاح دائم نیست، چون در نکاح دائم اگر مهر ذکر نشود، مهر المسما ندارد و مهر المثل دارد. اون نکاحی که ذکر مهر و ذکر اجرت مقوم اوست، اون نکاح منقطع است، نه نکاح دائم. اون نکاحی که به مال گره خورده است، چه مقاربت حاصل بشود چه مقاربت حاصل نشود، تمام اون مال را باید داد، اون نکاح منقطع است. وگرنه اون نکاح دائم مقومش مهر نیست. اولا اگر مهر در نکاح دائم ذکر نشد، عقد اشکالی پیدا نمی کند، منتها مهر المسما نیست، مهر المثل است. این یک. ثانیا اگر نکاح دائم بود، مقاربت حاصل نشد، تمام مهر را لازم نیست بپردازد، نصف مهر است. این دو. ولی در نکاح منقطع ذکر مهر به منزله مقوم است اولا، و همین که نکاح منقطع حاصل شد، عقد منقطع بسته شد، خواه مقاربت حاصل بشود خواه نشود، تمام اون مبلغ معلوم را زوج بدهد به زوجه بپردازد. ثانیا معلوم می‌شود این یک نکاحی است که جریان مال در او خیلی مطرح است. در پایان این جمله هم باز فرمود فآتوهن اجورهن، اینا هنوز وارد اصل بحث نیست، اینها مال دو حاشیه بحث است، حاشیه قبل و حاشیه بعد، یعنی قبل از ورود در جمله فمستمتعتون بهی من اهنه، میبینیم قبل از ورود در این جمله و بعد از ورود در این جمله مسائل مالی را مطرح میکنند. فبود ان تبتغوا با اموالکم محسنین غیر مسافحین، اونگاه فرمود فمستمتعتم بهی منهنه، بعد شما فرمود فآتوهن اجورهن. این آتوهن اجورهنه اگر منظور این است که مهریه زنهایی که به عقد دائم در آمدن بدید، این دیگه گفتن ندارد، برای اینکه در سوره مبارکه بقره مفصلا این حکم گذشت و سوره بقره هم اوائل هجرت نازل شد و قبل از سوره نساء است. سوره نساء تقریبا در سال چهارم و پنجم در این فضای از هجرت نازل شده است، یعنی در نیمه اول هجرت، حضرت 10 سال بعد از هجرت در مدینه مشرف داشتن، در این نیمه اول نازل شده است، سوم، چهارم، پنجم در این فضا. سوره مبارکه بقره اوائل هجرت نازل شده است. در اونجا احکام مهر مفصل بیان شد که اگر دخول شد تمام مهر، نشد نصف مهر مانند. در همین سوره مبارکه نساء که به ترتیب آیاتش نشانه آن است که بعضی مقدمن، دو بار تا کنون مسئله مهر را به صورت روشن ذکر فرمود. یکی همون آیه و آتو نساء صدقاتهن نحلتن بود که در همین سوره نساء آیه چهارم بود، همون و آتو نساء صدقاتهن نحله، و یکی هم آیه بود که در این روزهای اخیر بحث شد، فبود به این اردتم، آیه 20 همین سوره بود، به این اردتم استبدال زوجن مکان زوجن و آتیتم احداهن قنطارن فلا تأخذو منهن شیئا، به صورت خیلی روشن فرمود ولو یک قنطار هم مهریه قرار داده باشید حق نداره هیچیش بگیرید. اونگاه این جمله و آتوهن اجورهن اگر ناظر باشد به مهریه، یه چیز جدیدی ندارد، یه پیام تازه‌ای ندارد. اگر بخواهیم بگوییم تأکید است، اون جمله‌ای که قبلا فرمود و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منهن شیئا، بعد استدلال کرد اتأخذونه بهتانا و اسما مبینا و کیف تأخذونه وقد افزا بعضكم الى بعض و اخذن منكم میثاقا غلیظا، که 4-5 نکته درش بود، به صورت روشن و صریح بیان کرد که حق ندارید مهریه رو ندید، باید همش بدید. این جمله که بفرماید با آتوهن اجورهن اگه ناظر به مهریه باشد، یه چیز جدیدی ندارد، بعد از اون دستورات قلاز و شدا، پس این ناظر به مهریه نیست، یعنی مهر در نکاح منقطع دائم نیست. حالا برسیم به اون جمله که محور بحث است، اون جمله فمستمتعتم بهی منهنه است. آیا منظور از این استمتاع همون معنای لغوی است که این آیون اهل سنت گفتن، یا استمتاع همون عقد متعه مصطلح است؟ در نکاح دوم مقوم نیست. حالا اگه یادشون رفته ذکر نکردن، این مهر المثل باید بپردازد دیگه. اونا هم بعیده بگن به اینکه حالا اگر ذکر مهر نشده عقد بشه باطل. مهر به منزله ثمن در بیع نیست، که اون نکاح متعه است که نه به منزله ثمن قرار میگیره. خب فما استمتعتم به من هنه، آیا منظور استمتاع لغوی است؟ یعنی زنهایی که مورد تمتع شدند باید مهر بپردازید، منظور این است؟ اگر منظور استمتاع لغوی باشد، معناش این است اگر تمتع نشد مهر لازم نیست، در حالی که اگر عقد دائم باشد هر گونه تمتعی هم باشد قبل از مغاربت تمام مهر لازم نیست، نصف مهر لازم است. در حالی که فمستمتعتم بهی که اختصاص ندارد به تمتع مغاربتی، که نظر، تقبیل، امثال زالگ از انها تمتع هم شامل می شود. در حالی که اگر منظور مطلق تمتع به انتفاع باشد باید با مطلق تمتع و انتفاع تمام مهر را داد، به حالی که این چنین نیست. و اگر چون چه باز معنای لغوی و در صدد مفهوم هم باشد، معنیش اینه که اگه تمتع نکردید هیچی لازم نیست، در حالی که اگر عقد دائم شد ولو هیچ گونه تمتعی هم نباشد نصف مهر را باید بپردازد. پس این فمستمتعتم بهی منهنه فآتوهن اجورهن که امر را دائر مدار تمتع می کند، منظور بهره برداری در نکاح دائم نیست، چون به هر صورت اشکال داره. گذشته از این که انصراف وجه می خواد، فرد اکمل را هم شامل می شود، اما انصراف مثل نکاح نیست که، استمتاع است، تمتع است، بهره برداری است. اگه معنای لغوی باشد همه اینها رو شامل می شود، اما اگر معنای اصطلاحی باشد اونطوری که امامیه می گویند این هیچ محذوری ندارد. در سال چهارم و پنجم هجری این عقد، این نکاح منقطع بود، در مرعا و منظر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اتفاق می افتاد. حالا خواه این عقد منقطع از تأسیس‌های اسلام باشد یا از تنفیذ‌های اسلام، خواه قبل از اسلام هم این عقد منقطع را داشتند منتها اسلام امضا کرده است، یا نه اصلا نبود و اسلام آورد، بر تقدیر عده‌ای در همون اوائل هجرت در مدینه در سال سوم چهارم امثال ذلک متعه داشتند و حضرت هم با خبر بود. اگر متعه یه امریست که در شرع متلقا به قبول است و در منظر و مسمع حضرت قرار می گرفت و این استمتاع هم می تواند معنای اصطلاحی را تفهیم کند، خب او مقدم است، اونگاه این می شود معنای شرعی و مصطلح شرعی به هیچ محذوری هم ندارد. فما استمتعتم بهی یعنی اگر نکاح متعه کردید همه مهر رو باید بپردازید، این هیچ اشکالی ندارد، خواه مغاربت حاصل بشود خواه مغاربت حاصل نشود، دیگر نصف مهر و تمام مهر ندارد، دیگر شرط استفاده هم نیست، همین که نکاح منقطع حاصل شده است تمام مهر رو باید بپردازید. فما استمتعتم بهی منهنه فآتوهن اجورهن. گذشته از این که معمولا در نکاح دائم تعبیر به صداق، مهر و امثال ذلک می شود، در نکاح منقطع معمولا تعبیر به اجر می شود. حالا گرچه این برهان تام نیست، اما خب یه زمینه استظهار هست. بعضی که بر این برهان خدشه وارد کردن گفتن در جریان موسی و شعیب سلام الله علیهما این چین آمده است که شعیب به موسی علیه السلام فرمود اینی اریدو ان اونکه که اهدب نتی هاتین، الا ان تعجرنی سمانی حجج، یعنی اجر این نکاح را کار 8 ساله قرار بدید، 8 سال اجیر باشید و این کار 8 ساله اجر این نکاح است. اون نکاح نکاح دائم بود، نه نکاح منقطع. ان اون که حکه اهدب نتیهاتین علا ان تعجرنی سمانی حجج، یعنی اجر این نکاح کار 8 ساله موسی است. این شاید ناظر به اون نباشد که اینا دارن عقد اجاره میبندن. اجر نکاح دختر شعیب کار 8 ساله است. حالا بنابر اینکه اون آیه به این معنا باشد، جلوی این استظهار رو میگیرد که ما بگوییم با آتوهن اجورهن، این اجور ظهور دارد در مهر در نکاح منقطع، برای اینکه در نکاح دائم تعبیر به اجر نمیشود. البته این استظهار تام نیست، برای اینکه اون شبهه در پیش هست. بنابراین این فمستمتعتم بهی منهن، این را اگر ما بر نکاح مصطلح هم بر متعه مصطلح هم بکنیم، هم با اون دو حاشیه سازگار است که قبلا مسئله مال بعدا مسئله اجر، و هم با خود اصطلاح متعه سازگار است، هم با سایر قواعد فقهی. ولی اگر بگوییم به این که فمستمتعتم بهی منهن منظور تمتع لغوی است نه اصطلاحی، لازمش این است که اگر در نکاح دائم هیچ تمتع نشود مهر نیست، در حالی که مهر نصف مهر هست. و باز لازمش این است که در نکاح دائم اگر هر گونه تمتعی حاصل بشود ولو به غیر مقاربت، تمام مهر لازم است، چون فآتوهن اجورهن ظهوری در تمام دارد، در حالی که اگر مقاربت حاصل نشود نصف مهر لازم است نه تمام مهر. والحمد لله رب العالمين.